الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این حدیث رفت در این سفتره آخر این حدیث شریف بود که طیره یا طیره و حسد و الوسوسه فی الخلق برداشته شد. خب این به چه معناست؟ عرض کردیم روایاتی داره مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل مفصل ذکر کرده. در دوره گذشته ما روایتش را ذکر کردیم که حسد را تا وقتی که حاسد استعمال نکنه به کار نگیره حرام نیست، اگر استعمال کرد حرام. یه روایاتی داریم که حسد اصول کفر ثلاثه، یکیش حسد. یا روایات زیادی داریم که نهی از حسد شد. جمع بین روایات این میشه که حسد تا وقتی که استعمال نشده، تا وقتی که استعمال نشده حرام نیست. یک روایتی ظاهرا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در خصال نقل می فرماید که مالم ینطق به شفتیه. حالا این مالم ینطق به شفتیه در اون روایت یکی طیره هست، یکی حسد هست، یکی وسوسه فی الخلق هست، که این مالم ینطق به شفتیه آیا به هر ستاش میخوره یا به خصوص آخری میخوره یا به حسد و این به حساب چیز میخوره، به حسد و به این وسوسه در خلق میخوره. خب این در اصول گفتن یه قیدی بعد از چند تا جمله باشه، قدر متیقنش آخریه نسبت به بقیه مجمل میشه. ولی روایاتی هم داره که هر پیغمبری از سه تا چیز خارج نیست، یکی حسد، یکی طیره، یکی هم الوسوسه فی الخلق. خب انبیا که معصومن، حسد اگر حرام باشه که معنا نداره که هیچ پیغمبری خالی نیست از اینها. لذا رفع عن امتی تست حسد را همینطور که تا مادامی که به حساب تلفظ نکرده، بلکه تا مادامی که استعمال نکرده. یعنی حسد ولو کسی بگه من حسودم، اینم دلیل بر حرمت نداره. اون مقدارش که دلیل بر حرمت داره این است که این را استعمال بکن. این روایت شریفه که حضرت فرمود که در خصال مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه که هیچ نبی از این ستا خصلت خارج نیست، مرحوم صدوق در خصال اینطور معنا کرده که به حساب حسد نه این که نبی حسود باشه، نه، نبی که حسود نمیشه. یعنی هیچ پیغمبری نیست الا این که محسود واقع میشه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. محسود واقع میشه، نه این که نبی حسود باشه. یک نسبت به ارزم به حضور شما وسوسه در خلق هم همینطوره. هیچ پیغمبری نیست که وسوسه در خلق داشته باشه، اونم معنا میکنه نه اینکه خطورات شیطانی در نفسش باشه، نه، یعنی مبتلاست به افرادی که مردم را وسوسه میکنن در خلق، شیاطین. طیره هم همینطوره، نه اینکه خودش به حساب تطیر بزنه، نه، طیره یعنی مردم تطیر میزنن نسبت به او، که ما اینکه آیه شریفه میفرماید، نه اینکه خود. این سه تا معنایی که کرده ظاهرا همینه. چون ما بخوایم بگیم هیچ پیغمبری از حسد خالی نیست، حسد یک ارزم به حضور شما مسلمه که صفت رذیله و روی جهالت و بیعقلی، معنا نداره که انبیا، حالا وجود نازنین خاتم الانبیا که شعرش اصلا اجل از این حرفاست، انبیاء دیگه هم عرضم به حضور شما معنا نداره که ما بگیم اینها حسودن. اصلا اگر یک روایتی هم بر فرض صریح در این معنا بود، ما باید علمشون رو به خودشون واگذار میکردیم، رد نباید بکنیم، علمشون رو باید به خودشون واگذار بکنیم. ولی همینطوری که مرحوم صدوق رحمت الله علیه فرموده، خوب فرمود. خب نه استعمال یعنی حسدش را استعمال بکنه، یعنی شروع کنه به ضرر زدن به محسود، نه اینکه حسدش را استعمال بکنه لفظ حسد را بیاره. نه مرا اشکال نداره، اونا ابرازه. اگر یه طوری مثلا اشارهی بکنه که به او ضرر بزنن، یک کسی حسوده مثلا دارن ظالم جائر دنبالش میگرده که اذیتش بکنه این، یا مثلا عرضم به حضور شما یک کسی حسوده میره یک شماره ماشین رو بر میداره میده به پلیس، یا مثلا اشاره میکنه که این چراغ راهنما عقبش روشن نمیشه که او بیاد جریمش بکنه، اینا میشه استعمال حسد که به یک ضرری به او بزنه. استعمال معنی نیست که لفظ حسد رو بیاد. خب نه، لفظ حسد دلیل بر که مثلا بگه من حسودم، مخصوصا اینطوری بگه دعا کن شیطان را خداوند سبحان از من دور بکنه، من متاسفانه این صفت رذیله حسادت را دارم، اینطوری اگر بگه دلیل بر حرمت نه. خب اما این طیره به چه معناست؟ رفعت طیره به چه معناست؟ این همونطوری که شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده، طیره دو احتمال داره. یه احتمال این که در روایات دارد طیره شرک، مقتضی حرمت داره، شارع حرمت رو برداشت، طیره شرک، لذا فرمود طیره را دور کن از خودت با توکل. خب چرا میگن طیره؟ چون معمولا عرب تطیر را به پرنده میزنه، مخصوصا به قرآن. خب این الان یک کسی میگه کلاغ سیاه از بالای خونه ما رد شد، یک قارقاری کرد، این یک خبر بدی خدایی نکرده برای ما میارن. خب میفهمی شرکه، یعنی در واقع شما به حساب خداوند سبحان را مستر امور نمیدانی، این پرنده را مستر امور میدانی، این شرکه. حرمت شاره، این حرمت برداشت، شاره حرمت برداشت. یه احتمال هم اینه که نه، طیره یا تطیر در واقع یعنی دلت بد نکن، فمزه، اگر تطیر زدی خداوند سبحان آثار تطیر رو برداشته، یعنی تکوینن اگر چه که طیره به حساب آثار وضعیش این است که مشکل ایجاد میکنه، ولی خداوند سبحان این آثار وضعی طیره رو برداشته، آثار وضعی طیره رو برداشته. تفعلوا بالخیر تجدوا، طیره به ذهن آمد مخصوصا صدت بدی برو، خداوند سبحان آثار رو برداشته. نگید که آقا این حرف که شما گفته حدیث رفع شارع به ماهو و شارع که نمیتونه آثار تکلیفی را برداره، خب این حرف که شارع به ماهو و شارع نمیتونه آثار تکلیفی را برداره، این فوقش خلاف ظاهره، و الا چون شارع خالق عالم هم هست، مکون عالم هم هست. من چند دفعه عرض کردم این حرفی که ذاتیات شی قابل عوض شدن نیست و به حساب ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجده ها، خداوند سبحان زردالو را زردالو خلق نکرده، به حساب اینا را زردالو را ایجاد کرده. آتش ذاتیش سوزاندنه؟ نه، اولا غیر از خداوند سبحان و ائمه قدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین هیچ کس نمیتونه ذاتیات یک ماهیتی را بیان. اینا به شوخی اشبه تا به مباحث علمی. خب برای شوخی خوب، هر چقدر مخصوصا نهم ربیع باشه آدم بگه برای مجلس گرم کنی خوب. این را آخوندم فهمیده، تا اینجاش را آخوندم رحمت الله علیه داره که آخوند می فرماید ما به ذاتیات شی راه نداریم، چون اصل با وجوده، اصل با وجوده و وجودم مفهومه من اعرف الاشیائی و کنخه فی غایت الخفایی. ذات وجود قابل درک نیست، انسان میتونه ماهیت را درک بکنه، وجود را نمیتونه درک بکنه. چرا؟ چون ماهیت میاد به ذهن، وجود که نمیاد به ذهن. اونی که در خارجه او که نمیاد به ذهن، او اگر بیاد به ذهن که باید یه دفعه خودش را زود بندازه تو آتش نشانی. چه خبره آتش را تصور بکنه بگه همه امعا و اعشای بدرم میسوزه؟ چون وجود قابل درک نیست و حقیقت در خارجم وجوده، ما به حساب ذاتیات را نمیتونیم بفهمیم. حالا این فرمایش های آخوند رو استدلالش درست نیست، ولی مدعاش خوبه که ذاتیات ما چه میدونیم. اما فرموده اینایی که ما به عنوان ذاتی میشماریم، فصل مثلا بگیم الانسان و حیوان و ناطق، ناطق که فصله، فصل نیست، چون فصل از سنخ وجوده. فصول حقیقت اشیا به فصله، فصل هم از سنخ وجوده. همه اینایی که ما به عنوان فصل میشناسیم، اینا همه عوارض لازمن، عوارض لازم. عوارض لازم هم یعنی عقلا محال جدا بشه، مثل الانسان و ضاحکون ماشن، ضاحک و ماشی عرض لازمه، یعنی عقلا محال جدا بشه. خب این حرف در واقع ادعاست. شما از کجا میتونی بگی که آقا ضاحک عرض لازمه؟ از کجا میتونی بگی؟ بله در خارج نمک ها شورن، پس شوری عرض لازمه؟ نه. خورشید در خارج حرکت میکنه، از روز اول خلقت ثابت نبوده، ولی آیا حرکت عرض لازم خورشیده؟ نه، مخصوصا که ما آیات و روایات عدیده داریم. این که خداوند سبحان آتش را بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه بردن و سلاما کرد، یک کسی بگه آقای آتش نبود، آتش را از بین برد، ما خیال میکردیم این آتش را. این در واقع ماکت آتش بود. خب آقا چرا برای چی؟ میگه چون سوزندن لازمه ذاتی آتشه، لازمه ذاتی از شیء منفک نمیشه. میگیم حالا که پای خیال آمد توی کار، اگر ما خیال میکنیم این آتشه، آتش نیست، تو هم خیال میکنی که سوزندن لازمه ذاتی آتشه. آخر به اندازه سر بال مگس در تمام کتب شما استدلال نیست، ادعاست. آدم ادعاست، بعد روی یک ادعایی مسلمات را رد میکنید، این خلاف موازین علمیست. و الا اگه شما استدلال میداشتید آقا نه، خداوند سبحان آتش را سوزندن را تو آتش قرار داده، هر وقتم بخواد میگیره، نه اینکه که بخواد بگیره آتش از بین بره، نه، میگه آقا ما اسم اینا دیگه آتش نمیگذاریم. خب مهم میشه، ما هم میگیم آقا آتش ذاتی سوزندن نیست. چرا؟ میگه چون حقیقتش ما به این برفی که تو تابستون بیاد میگیم آتش، میگه آقا، میگه نشد، لفظ دیگه، اسم گذاری، چطور تو حق داری اسم بگذاری، من حق ندارم اسم بگذارم. یکی از مطالب مهمی که در تحصیل علم و ترقی مهمه، یک خدمتی که مرحوم آقای تبریزی به ما کرد، یا آقای خویی رحمت الله علیه به ایشون کرد، یعنی به شاگرداش و اینها، اینه که معمولا افراد در مطالب فکر نمی کنن. ما روز اولی که وارد قم شده بودیم رفتم خدمت ایشون درس، بعد ایشون فرمود که من در مطالب فکر کردم. آقا فکر کردم یه وقت ببینی آدم 24 ساعت 17 ساعت مطالعه میکن، 18 ساعت مطالعه میکن، این عالم نمیشه. چون کسی که حافظ تمام کلمات افراد باشه، ارزشش میشه یک سیدی 250 تک تومنی، چون یک سیدی 3000 تا کتاب روش وابشم به حساب زفت میشه. هیچ کس نیست در عالم که بگه من 3000 تا کتاب رو حفظم حتی وابشم. یعنی که این آقا چی گفته؟ این آقا گفته ذاتی آتش سوزندنه، عرض لازم آتش سوزندنه، این دلیل نداره، بدیهی نیست. چون آدم خب میگه بابا این قرآن چی میفرماید؟ بعد آخه کی گفته؟ ما شاید در دنیا متجاوز از 10,000 مورد داشته باشیم، اتفاق افتاده باشه که آتشه و نسوزونده. خب حالا این عرضم به حضور شما منافات نداره، اشکال نداره که طیره یک اسباب تکوینی داشته که در امم گذشته وقتی که تطیر می زدن همون را خداوند سبحان به حساب در خارج محقق می کرد. در این امت نه برداشته، این نه عقلا محاله، نه این که بگی آقا تیره من تطیر بزنم عالم عوض میشه. خب برای خداوند سبحان چه کار داره میگه؟ چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستور داد خورشید برگرده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین دستور داد خورشید برگشت؟ اگه دستور بده که آقا خورشید همینجا ساکن باشه، آقای ملا صدرا حرکت در مقوله جوهر را درست کرده که جوهر هم در ذات خودش حرکت میکنه. ما هیچ موجود ساکنی در عالم نداریم، در عالم ممکنات عرض میکنم، در خود ذات جوهر حرکت افتاده. خب این حرف غلطه، به خاطر اینکه اگر در چی میگه در ذاتش افتاده، اصلا گیریم الان تمام جواهر و موجودات عالم متحرک باشن، حتی برهانم بیاره که متحرکن، باید برهان بیاره که این ذاتیشه. شما برهان بیاره که اینایی که در خارج هستن حرکت میکنن، این که دلیل نمیشه بر ذاتیات. اینه که عرض کردم ما نه ذاتیات میتونیم بفهمیم، نه عرض لازم ها میتونیم بفهمیم، مگر اونی که ائمه علیهم السلام فرموده باشه. خب حالا این جملاتی که عرض کردم این الان هضمش سخته. شما شاید تا الان 30 سال 40 سال هر جا رفتید، هر کتاب خوندید، آقا ذاتیات، ذاتی شی لا یعلل، ذاتی شی لا یبدل، بعد یه دفعه یه نفر بیاد بگه آقا ذاتی، ما نمیتونیم بگیم انسان ذاتیش مثلا فلان چیزه. خب این منتهی همونی که عرض کردم، در مطالبی که عرض کردم تأمل بکنید، فکر بکنید، فکر نه یک ساعت و دو ساعت و ده ساعت، مطالب علمی از 20 سال فکر کردن داره تا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 10 ماه. اصلا اینه که میگن آقا طلبه باید مدام مشغول باشه، معناش این نیست که طلبه همیشه رو کتاب باشه. این که نیست، چون معمولا اینایی که همیشه رو کتاب رو مطالعه میکنن توشون ملاک ما ندیدیم، اینایی که معروفن به کثرت مطالعه و تتبع و دینا تو اینا ما مولا من ندیدم، حالا شاید باشه ما که. ولی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از سن مثلا 20 سالگی یا 25 سالگی خانوادش بهش میگه برو از بازار خوبش اونجا دوغ بخر، چی بخر، یه قابلمه رو زیر بغلش میگیره، همینطور میره تو فکر، برمیگرده خونه بهش میگه که خانوادش بهش میگه دو خریدی؟ میگه دو؟ یه دقیقه داشتون که این قابلمه زیر بغلش. من بارها و بارها میشود این خیابون چهارمرکز که میخواستم بیام ماشین میخواستم من بزنم پیاده که میام بودم، آقای ما آقای چیز اینجور آقا به تو کوری چیزی بودم، کور نیستم، حواسم جای دیگه. اگر تمام عمرت را در فکر بودا، فکرم سرمایه میخواد، طلبه درس خارج نرفته، مطالب میگه آقا ما خود ما با رفیق ما داریم مباحثه میکنیم، فکر میکنیم، نظر میدیم. یک کسی میخواد بره تو بازار بین المللی دنیا تجارت بکنه و خود پولم داشته باشه، سرمایه هم داشته باشه. سرمایه این علوم سیاد میگیره. خب اینم نسبت به تیاره. اما وسوسه در خلق، وسوسه در خلق خب روایات عدیده‌ای داره که شیطان گاهی موقع در اذهان مخصوصا عوام، عوام که میگم نه این که درس نخوندن، نه، گاهی موقع درس خونده ها عوام تر از مردم عادی هستن و همین طور هم هست. اینی که حضرت فرمود علیکم به دین العجائز، یعنی اون پیرزن و پیرمرد اون چنان اعتقاداتش محکمه که هزار برابر امثال ملا صدرا و ابو علی سینا. خب شیطان میاد القا میکنه، وسوسه میکنه. این در روایت داره که حضرت فرمود محض ایمانه اگر انسان ناراحت بشه، تا خطورات شیطانی به ذهن کسی بیاد حضرت فرمود بگو لا اله الا الله از بین میره، لا حول ولا قوت الا بالله از بین میره. این وسوسه در خلقم شارع برداشته، یعنی حرمتش رو برداشته. ممکنه کسی بگه خب وسوسه در خلق که نمیتونه چون انسان مقدورش نیست، یه دفعه میاد. شیخ میفرماد نه، یا آغازی ها شک کردم شیخ یا آغازی ها میفرماید نه، عرضم به حضور شما این مقدماتش دست انسانه، میتونه کاری بکنه که اینا نیاد. آقا تو که قدرت علمی بالا نیست، تو که میبینی فکر به حساب وسواسیه، خب تو چرا میری هر کتابی را مطالعه میکنی؟ نکن که این شبهه به ذهنت خطور هم نکنه، شیطان هم القا نکنه. چون مقدماتش دست انسانه، این خودش به حساب معناش این است که شارع میتونه بفرماید که نه، مثل نسیانه تحفظ بکن. اینا را رفع کرده، رفع حرمتش را، که اینا انسان از ایمان خارج نمیشه. عجیبه، دیروز زور تلویزیون قبل از اخبار ساعت 2 یه برنامه‌ای داره تقویم تاریخ، اتفاقاتی که در اون روز افتاده را مثلا از سال 1200 و مثلا اینها بیان، از 200 سال پیش، از عرضم به حضور شما کمتر و بیشتر بیان میکنه. من جمله دیدم که بیان کرد که مرحوم اسدالحسن اصفهانی رحمت الله علیه بعد از فوت آغازیای عراقی و بعد از فوت میرزای نائینی به زعامت عامه رسید، به مرجعیت عامه رسید. گفتم اگه همه این تقویم‌های تاریخ مثل این نقل باشه که واقعا معلوم میشه، اینا رو تو خواب میگم، اصلا آغازیای زنشم بنده خدا مقلدش نبوده، میرزای نائینی مختصری تقلید داشته، اما در مقابل اسدالحسن اصلا مثل فرض کنی قم بوده در مقابل کل ایران. اتفاقا آقا ضیا چون که اینا از دوربریای خاص مرحوم آخوند بودن و مرحوم سید یزدی هم رحمت الله علیه با آخوند و شاگردای آخوند مخالف بود، اصلا حاضر نبود که اینا نون بخورن تا این حد. آقا بعضی ها میگفت دیگه سید فوت بکنه، مرحوم آصف کاظم یزدی فوت بکنه، نون ما تو روغنه، چون یا خود ما مرجع میشیم یا این رفقای ما هم دورهای ما مرجع میشیم. اتفاقا زد سید فوت کرد، آصف بلحسن شد زعیم عام. آغازی ها گفت سید به ما نون نمیداد، آصف بلحسن که خود ما رو داره از بین میبره، اما من خود ما نمیتونم نگه دارم. اصلا زعامت آصف بلحسن یک زعامت عجیبی بوده که بعد از فوت آغازی های عراقی ها کی اینا رو به اینا گفته که اینا اینطور ارزم به حضور شما برداشت کردن، نمیدونم. حالا در از این که نمیدونم، حالا اسم آغازی ها به میان آمد، این وسوسه در خلقم معناش این. یک کلمه دیگه آقای صدر در این حدیث رفع در فقه حدیث ذکر کرده بود، در اون جای خودش قفلت شد بگم، همون موقع تو سهنم بود، گفتم انشاءالله یه جایی که مناسب بشه اونجا عرض میکنم. حالا اون را ما عرضم با حضور شما دیگه ذکر نکردیم الان دیگه، چون انشاءالله امروز بخوایم دفتر حدیث رفع رو ببندیم، این کلمه را عرض بکنم و دیگه حدیث رفع رو تمام بکنم. خب مثلا اگر کسی مضطر شد به شرب خمر، خب شارع حرمت شرب را برداشت. حالا اگه ما یک روایتی داریم، یه احکام غیر تحمیلی، کلمات آقای صدر یکی از ایرادهای این حلقات همینه، حلقات یک اصلا اصطلاحات و الفاظ جدید داره. من خودم اگه الان بخوام حلقات مطالعه بکنم باید یک کتاب لغتی جلوم باشه. بلی اگر کتاب مثلا کفایه یا رسائل یا اینا شاید دو سال یه دفعه هم احتیاج به کتاب لغت بدانم. حالا این حرفای بحوث و اینها مثل حلقات سخت نیست، ولی به حساب چون حلقات در واقع به چیز امروزی نوشته شده، به عربی امروزی، نه به عربی آخوندی. عربی آخوندی در واقع مثل فارسی، هر کس که به حساب تو اصول کار کرده باشه ممکنه دو سال، سه سال، پنج سال یه جایی پیدا بشه که یه کلمه رو احتیاج داشته باشه به لغت مراجعه کنه، به الا احتیاجی نداره، ولی او اصلا خط به خطش باید به لغت مراجعه بکنه. اونجا آقای صدر داره یه احکام تحمیلی، یه احکام غیر تحمیلی. احکام تحمیلی مقصودش احکام الزامیه، وجوب، حرمت. احکام غیر تحمیلی مقصودش احکام ترخیصیه. حالا نمیدونم، خب بابا همین کلمه الزامی و ترخیصی را بگو که آدم چیز نشه. خب حالا اگه ما الان یک مثلا دلیلی داریم که یجوز الاقتدار به تارک شارب الخمر، یجوز الاقتدار به تارک شارب الخمر، حالا اگر کسی مضطر شد به شرب خمر، مضطر شد به شرب خمر، شارع این شرب خمر رو برداشته، آیا آثار غیر تحمیلی ترک شرب خمر هم برش بار میشه یا نه؟ یعنی این کسی که مضطر شده به ترک شرب خمر، اقتدا به این جایزه یا اقتدا به این جایز نیست؟ خب این تو فرمایشات مرحوم شیخ اعظم یا آقای خویی یا آخون یا دیگران این تکر من ندیدم که طرح شده، مثلا ندیدم که طرح شده، فقط آقای صدر طرح کرده، حالا دیگران من ندیدم، شایدم تو کلمات آغازی ها و ارزم به حضور شما اینها به این تو کلمات آغازی ها یک با کلمات آقای نائینی، ولی باز به این تصریح نیست. ایشون فرموده که خب در حدیث رفع سه تا مسلک، یه مسلک این است که آثار رو برداشت، یه مسلک این است که رفع تشریعیه، یعنی در حیطه تشریع من، در کتاب تشریع من مذکور رو ایلی نیست، موضوع حکم نیست. یه مسلک این بود که نه، این فعل مذکر را تشبیه کرده به عدم، به ترک، یعنی فعل مذکر به منزله ترک. خب اگر کسی این مسلک سوم را انتخاب کرد، خب لازمش اینه وقتی بفرماید شرب خمر اضطراری کلا شربه مثل ترک شربه، خب بله اون دلیلی که میفرماید یجوز الاقتداء به تارک شرب الخمر میتونه اقتداء بکنه، میتونه اقتداء بکنه. اما بنابر اون مسلک دوم و مسلک اول نه، چون شارع فرموده شرب اضطراری موضوع حکم من نیست، نفرموده که من شرب اضطراری خمر را تنزیل کردم به منزله عدم. حالا به کسی بیاد بگه آقا اصلا این که یجوز الاقتداء به تارک شرب الخمر مقصود این است که یعنی شرب خمری که حرامه از او صادر نشده باشه، نه، ممکنه واقعا مثل لا تسل خلف المحدود پشت کسی که حد خورده نماز نخونه، یا کسی که قرائتش باطله نماز نخونه، گروه ممکنه معذور باشه، ممکنه یک کسی محدود باشه ولی بعد از اولیاء الله شده باشه، توبه کرده، خیلی آدم حسابی شده، ما نمیدونیم. این به عنوان احکام غیر تحمیلی بار نمیشه. یک کلمه هم حالا در حدیث رفع آخر سر بگیم مؤاخذه در تقدیر یا جمیع الآثار در تقدیر یا اثر ظاهر در تقدیر، اثر ظاهرم که گفتیم نه به عنوان اثر ظاهر به حمل اولی، به حمل شایع، مثلا حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح، وقتی میگه آقا عرضم به حضور شما مثلا نه رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین عن الشطرنج، یعنی از بازی با شطرنج، نه که شطرنج اونجا آویزون نگاه بکنی، اثر ظاهر به حمد شایع، یعنی اونی که مناسب اینه، اون مثلا مناسب با از مستر رو حرمت حد و امثال زاد. ما عرض کردیم که بعید نیست کسی بگه قدر متیقن از حدیث رفع مؤاخذه، من مؤاخذه نمی کنم، مسلوخه و علی مؤاخذه نمی کنم، نه اینکه واقعا حرمت برداشته شده یا عرضم به حضور شما اون صحت معامله برداشته شده، اینا از حدیث رفع در نمیاد. بله ممکنه کسی بگه ما من محرمن الا وقد احله الاضطرار، هیچ محرمی نیست مگر اینکه اضطرار او را حلال میکنه، این اشکال نداره، ولی حدیث رفع رفع مذکور الیه رفع ما لا یعلمون ظاهرش اینه که مؤاخذه نمیکنه، اما اثر ظاهر یا یا جمیع الاثار خلاف ظاهر آثار تمام الکلام در حدیث رفت. شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود بحث ما حول این حدیث نبوی شریف از وضع این رساله خارج شد، یعنی رسائل که خودش 4 برابر یا 5 برابر یا 6 برابر کفایه جلد 2، یعنی اون کفایه های قدیم که جلد 2 جلدی بود با حاشیه مرحوم عاشق ابوالحسن مشکینی، تقریبا فکر میکنم اون رسائل رحلی که ما میخوندیم قدیما بود تا ارزم به حضور شما 30 سال پیش یا 40 سال پیش، اون کتاب اگه کفایه جلد 2 را، اون کتاب تقریبا فکر میکنم بالای 600 صفحه، 500 صفحه داشت. به اون صفحه های رسائل، اونم با اون خطای چاپی هم تایپی هم نبود، خط به حساب نوشته می بود، اگر با اونا حساب بکنی همه کفایه جلد 2 بعید میدونم که 60 صفحه از اون کفایه، از اون رسائل بیشتر باشه. بله حداقل 8 برابر، 9 برابر، 10 برابر کفایه رسائل مطلب ذکر کرده. با این که اینقدر مستوفایه، باز شیخ فرموده حدیث رفع ما اینقدر زیاد بحث کردیم که از گنجایش این رسائل خارج بود. ما هم در حدیث رفع خیلی بحث کردیم، لازم هم بود. هذا تمام الکلام در حدیث رفع، انشاءالله فردا وارد میشیم به حول قبه الهی در حدیث حجب ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.